بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی متشکریم از این بیانات مفید و پرمغز جناب آقای احمدی نژاد. مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز و عالی قدر، شهید رجایی و شهید باهنر. و این حرف درستی است که این دو نفر حقاً نماد دولت مردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند. با امیدواریم انشاءالله خداوند متعال با رحمت و مغفرتش، فضل بی پایانش با اونها رفتار کنه، ما را هم موفق بداره که بتوانیم در همون راه و مسیر انشاءالله حرکت کنیم. این ایام شروع دولت جدید مصادف است با ایام متبرک رجب و شعبان و روزها و شبهای یاد و ذکر و خشوع. مناسبت بسیار مهمی است، دست کم نگیریم اینها رو. و به نام خدا و با یاد خدا شروع کنید و بنا بگذارید که در همه آنات و احوال، در این فرصتی که خدای متعال در اختیار شما گذاشته، خودتون رو، دلتون رو، عملتون رو از خدای متعال منقطع نکنید. تضمین کننده است ارتباط با خدا، تضمین کننده صحت عمل و استقامت در راه. اگر بخواهیم این جاده رو درست حرکت کنیم، با ظواهر دلفریب زودگذر از راه پرت نیفتیم و به سمت هدف مستقیم حرکت بکنیم، حتما در این کار یاد خدا و اتکای به خدا و اتصال دائمی به خدا نیاز، مورد نیازه. این رو باید دستور همیشگی خودمون قرار بدیم. اینی که شاعر میگه خوشا آنان که دائم در نمازند، منظور نیست که دائم رو به قبله نشستن یا ایستادن رکوع و سجود میکنن، بلکه نماز، روح نماز ذکر خداست دیگه، یاد خداست. باید دائم در یاد خدا بود، در هر تصمیمی، در هر اقدامی، در هر حرفی که میزنیم، که حالا من و شما دیگه حرفمون حرف یه آدم عادی نیست، تأثیراتش خیلی وسیعه. در هر گزینشی که میکنیم، در هر جذبی، در هر دفعی، معیار خدایی رو در نظر داشته باشیم. ملاک هم این است که هوای نفس و اغراض شخصی در کار نباشه. اون چی که درش اغراض شخصی و هوای نفس آمد، این غیر خدایی است. اون چی که در او اینها دخالتی نداشت، عامل اصلی و عامل عمده، عبارت بود از ادای وظیفه و انجام تکلیف، این خدایی است. به این یاد همیشه باشه. کار شما، این کار جدیدی که شروع کردید، ماهیتاً با خدمات قبلی شما متفاوت. همه شما غیر از اون تعداد معدودی که در دولت قبل مشغول انجام خدمت بودن، بقیه که تازه وارد شدید که اکثر هستید، قبلا مشغول خدماتی بودید در همه جا، اون خدمات هم با ارزشه، لکن این کار جدید در یک گستره عظیم ملی، یعنی این مجموعه یک کار دارن انجام میدن. به این حقیقت باید همواره متوجه بود که کارهای شما اگرچه انواع مختلفی داره، اما همه اونها در حقیقت یک کاره. مظهرش هم همون هیئت وزیرانه که دور هم جمع میشید و هدایت کننده و به تعبیری که بنده تکرار میکنم پلیس راهنمای راهنمایی این بیست و چند راه رئیس جمهور محترمه که هماهنگی ایجاد میکنه تا با این هماهنگی بشه این کار واحد بزرگ را انجام داد. و اون کار واحد بزرگ عبارت است از پیشرفت کشور، ارتقاء کشور به سمت و سوی اهدافی که ترسیم کردیم برای خودمون، که همون اهداف انقلاب اسلامی است و به طور ریزتر شده اون چی که در چشمانداز سند چشمانداز 20 ساله تدوین شده. برای این کار بزرگ همه این مدت رو قدر بدونید. شما حدود 1450 روز تقریبا وقت دارید. این 4 سال حدودا 1450 روزه. هر یک روزی که میگذره یکی از این عددها به طرف صفر نزدیک میشه، برداشته میشه و مجموعه به صفر نزدیک میشه. هر یک روزتون غنیمت. الان شما 1450 روز تقریبا وقت دارید. یه چشمانداز وسیعی است، یه گستره وسیعی است. برای این مدت نسبتا طولانی خیلی کارها میشه کرد. شما ببینید الان امیر کبیر به عنوان یه چهره موندگار در تاریخ ماست دیگه. کارهای بزرگی هم واقعا کرده. همه حکومت امیر کبیر 3 سال بود. یعنی 1 سال از مدتی که شما بناست علل اجاله در این مسئولیت مشغول باشید کمتر. اما اونقدر این کار مهم بود، بزرگ بود، جدی بود که فراموش نمیکنه تاریخ امیر کبیر رو، ولی قبل از این که بیاد در رأس صدارت قرار بگیره و بعد که تبعید شد به کاشان که دیگه خب چیزی در پرونده اون نیست، همین 3 سال. بنابراین این 4 سال وقت کمی نیست، گستره طولانی است. از حالا که شما شروع کنید و نگاه کنید به اون آفاق بلندی که جلو چشم دارید، همه کار میتونید انجام. یک روزی خواهد رسید که شما به جلو روتون که نگاه میکنید فرصتی دیگه باقی نمونده. 6 ماه مثلا مونده، 3 ماه مثلا مونده. در اون 6 ماه و 3 ماه کار جدی دیگه نمیشه انجام داد مگر استمرار این کارها و به نتیجه رسوندن این کار. از حالا به فکر باشید، یک روز رو هم غنیمت بشمرید، یعنی یک روز هم نباید هدر بره. اینجوری نباشه که بگیم حالا ما خب 4 سال که حالا وقت هست انشاءالله سر فرصت میرسیم به کار. نه، از همین روز اول و ساعت اول کار رو باید به طور جدی شروع کنیم. و چون میدانم که نیتهاتون نیتهای خوبیست و خداییست و برای خدمت وارد این مقوله شدید، مطمئنم که اگر انشاءالله همین نیت رو حفظ کنید برای خودتون، خدای متعال کمک خواهد کرد. البته بدانید حفظ نعمت به مراتب مشکل تر از کسب نعمت. لذا اقدامات کردن اساس کار، ولی یک وزنه سنگین رو یک آدم ضعیفی مثل بنده هم ممکنه برداره سر دست بلند کنه یک لحظه، لکن نمیتونه نگه داره، میندازه اون رو. قوی و کننده کار اون کسیست که بتوانه این رو در ظرف مدت لازم سر دستش نگه داره. خیلی از ماها نیتامون خوبه، با نیت خوب وارد میشه، اما نمیتوانیم این نیت رو نگه داریم. این نیت در اثنای راه به موانعی برخورد میکنه، سایش پیدا میکنه، کمرنگ میشه، ضعیف میشه. احیانا یک جاذبه قوی معارضی دل رو که نیت جایگاهش دله به سوی خودش جذب میکنه. یه وقت نگاه میکنید ببینید اصلا نیت رفت، یه چیز دیگه ای شده نیت، اون وقت انسان راهش عوض میشه. اگر میبینید بعضی ها ربون الله رو گفتند اما امروز رو به بتکده دارن به جای کعبه، شعار خوب رو دادند اما امروز 180 درجه در جهت عکس اون شعار حرکت میکنن، عاملش اینه، نتوانستن نگه دارن. چرا نتوانستن؟ چون اثنای را جاذبه ها پیدا میشه. اینی که در امثال عرفا روز دوم، روز پنجم، روز بیستم یهو شروع کرد عوامل شیطانی دخالت کردن، زنی با این چهره وارد شد، قضایی با اون شکل جلوش گذاشته شد، پولی با اون صورت بهش عرضه شد و خیلی ها نتوانستن خودشون رو نگه دارن، تسلیم شدن و زحمات اون 20 روز و 30 روزی هم که قبلا کشیده بودن باطل شد. اینا ممکنه واقعیت هم داشته باشه، اما اگر واقعیت هم نداشته باشه، مفهوم نمادینش برای ما یک مفهوم درس آموزه. حالا یک نکته در باب دولت اسلامی عرض کنیم. یکی از شعارهای خوبی که آقای رئیس جمهور هم در دوره انتخابات هم بعد از او تکرار کردن مسئله دولت اسلامی است. من یه قدری مختصری درباره این در نماز جمعه یک اشاره‌ای کردم، یه قدری بیشتر این مفهوم رو باید بشکافیم. نظام اسلامی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد، میتوانست تشکیل نشه، میتوانست انقلاب یعنی اون شورش انقلابی و نهضت انقلابی انجام بگیره اما نظام غیر اسلامی تشکیل بشه. خیلی جاها شده، در الجزایر همینجور بود، الجزایر نهضت اسلامی بود، اصلا پایگاه نهضت، رهبران نهضت مسلمان ها بودن. بعد از آنی که نهضت به نتیجه رسید، یه عده کسانی که اعتقادی به مبانی تفکر اسلامی نداشتن آمدن قدرت در دست گرفتن. اینجا هم همین کارا داشت میشد، در همون روز 21 بهمن و 22 بهمن و 23 بهمن و از این کارا داشت میشد. بنده در جریان برخی از کارها از نزدیک بودم، داشتن حرکت میکردن که به اصطلاح بر این حرکت عمومی و همون فرمولی که در روی کار آمدن نظامهای سوسیالیستی در دنیا معموله، یعنی انقلاب طبقه کارگر، اینو تحقق بدن و بعدم چند نفر بیان سر کار. منتها امام رو محاسبه نکرده بودن، یعنی چه؟ یعنی منبع تقنین معلوم شد چیه، معیار و ملاک اجرا معلوم شد چیه، معلوم شد چیه، قوه مقننه، رهبری، قوه قضاییه، دیگران، اینا چیده شد، معلوم شد که چیه، قانون اساسی آمد اینها رو همه رو تثبیت کرد. پایه‌گذاری های اصولی انجام گرفت، این نظام اسلامی است. خب حالا این نظام اسلامی فقط شکل که نیست، این محتوایی داره، یعنی کارهایی باید در واقعیت زندگی مردم انجام بگیره. تحقق این واقعیت ها در زندگی مردم، مردان خودش رو میطلبه. عناصر مؤمن و معتقد به خودش که دارای صفات و خصوصیات لازم باشن اینا رو میطلبه دیگه. این میشه دولت اسلامی. دولت اسلامی شامل همه کارگزاران نظام اسلامی است، نه فقط قوه مجریه. یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی، اینها این دولت، اینا بایستی جهتگیری های خودشون رو، عمل خودشون رو، رفتار اجتماعی خودشون رو، رفتار فردی خودشون رو، رابطشون با مردم رو، اینها رو تطبیق بدهن با اون معیارهای اسلامی تا بتوانن اون اهداف رو عمل کنن و بعد هم اون جهتگیری ها رو در مد نگاه خودشون قرار بدن و به سرعت به سمت اون جهتگیری ها حرکت کنن. این میشه دولت اسلامی. از همون اوان کار تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. نه اینکه حالا ما بعد از 27 سال بعض میگن آقا شما بعد از 27 سال میخواید دولت اسلامی، نه، تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد، منتها افت و خیز داشته، پیشرفت و عقبگرد داشته. یک جایی موفق بودیم، در یه برهه موفق نبودیم، بعضیمون وسط راه پامون لغزید، بعضی هامون در اصل هدف مردد شدیم، بعضی هامون نتوانستیم خودمون رو نگه داریم، دلبسته به رفتارهای طاغوتی شدیم. اسم ما که دولت اسلامی باشه که کافی نیست، به الا قبل از ما چند دولت اسلامی دیگه، جمهوری اسلامی توی همین منطقه خود ما و آفریقا اینا وجود داشته دیگه، الان هم هست. یه دولتی بود قبل از انقلاب، ما شوخی میکردیم میگفتیم جمهوری اسلامی آمریکایی فلانجا، جمهوری اسلامی، با همین نام جمهوری اسلامی بود. اسم که کافی نیست، اسم ما دولت اسلامی باشه که کافی نیست، باید عملمون باشه و جهتگیریمون، این دوتا. اگر چنانچه در اینها اختلال پیدا شد، پس این حرکت مستمر و مداوم و پوینده ای که لازمه تا اینکه اون دولت اسلامی به صورت کامل شکل بگیره، او دچار نقص میشه، طبعا کار عقب میفته. البته دولت اسلامی کامل به معنای واقعی کلمه هم در زمان انسان کامل انجام خواهد گرفت انشاءالله. خوشا به حال اون کسانی که اون روز رو درک میکنه. ماها خب هممون انسانهای ناقصی هستیم. ما به قدر توان خودمون، به قدر تلاش خودمون میخواهیم مجموعه کارگزاران حکومت رو که خودمونم جزو اونا هستیم برسونیم به اون نقطه‌ای که با نصاب جمهوری اسلامی تطبیق بکنه. میخواهیم به حد نصاب برسونیم، نزدیک کنیم خودمون رو به حد نصاب. خب حالا یک دولتی میاد میگه من هدفم اینه که این رو تحقق ببخشم. این خیلی چیز مبارکی است، چیز خیلی خوبی است. من 4-5 سال پیش از این همینجا تو حسینیه با مجموعه کارگزاران اینو مطرح کردم، همین مطلب رو، که نظام انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و دولت اسلامی و کشور اسلامی بعدشه. یعنی ما اگر دولت اسلامی شدیم، اون وقت کشورمون کشور اسلامی خواهد شد. یعنی اگر من و شما در معاشرتمون، در رفتارمون، در طلب مالمون، در مجاهدتمون نتوانستیم خودمون رو به حد نصاب برسونیم، از اون دانشجو، از اون جوان بازاری، از اون عرض کنم که عنصر پایین در رده های پایین دولتی، از اون کارگر، از اون روستایی، از اون شهری، چه توقعی میتونیم داشته باشیم که اونها اسلامی عمل کنن؟ چرا مردم رو بی خود ملامت میکنیم؟ نباید ملامت کنیم، لوم و انفسکم، خودمون رو اگر کم بود هست خودمون رو باید ملامت کنیم. اول ما اسلامی میشیم، وقتی ما اسلامی شدیم کونو دعات الناس به غیر السنتکم، اون وقت عمل ما مردم رو مسلمان واقعی خواهد کرد، کشور کشور اسلامی خواهد شد، هم احکام و مقررات اسلامی است، هم اجرا اسلامی است، هم دولت مردان اسلامی هستند، هم مردم به تبع حال و به تبع دولت مردان همه از لحاظ اخلاقی اسلامی خواهند شد. البته شیطان نمی میره، شیطان زنده است، یه عده‌ای، یک جریانی، یک مجموعه هایی همیشه هستن که تسلیم شیطان بشن، اما شکل کلی اسلامی خواهد شد. این شعار دولت اسلامی معناش اینه، یعنی ما میخواییم هرچه بیشتر خودمون رو با معیارها و ضوابط در اعمال رفتیمون، فردیمون، در رفتارمون با مردم، در رفتارمون بین خودمون، در رفتارمون با عرض کنم که نظامهای بین المللی و نظام سلطه مسلط امروز جهانی، در همه اینها میخواییم رفتارمون رو اسلامی کنیم، اسلامی تر کنیم از اون چی که هست، اسلامی تر کنیم. این شعار بسیار با ارزشیست، به این انشالله پابند بمونید، این تلاش رو جدیتر، بیاسیبتر، واقعیتر بکنید. این گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به اون هدف ها و همچون که عرض کردم رسیدن به اون هدف ها مردان خودش رو میخواد. البته مردان که میگیم اینجا به معنای اون رجال تو قانون اساسی نیست، شامل خانوم ها میشه، یعنی کسان خودش رو، عناصر خودش رو میخواد و کارگزاران خودش رو میخواد. بایستی بتوانند و اون به قول شاعر اون 200 من استخوان رو داشته باشن تا بتوانند این 100 من بار رو بردارن. این نکته اول. نکته دوم، یکی از شعارهای این دولت عدالته. خب عدالت یقینا محور انقلاب بود، شکی نیست. هیچ دولتی هم از اول نیومده بگه من نمیخوام بر طبق عدالت رفتار کنم صریحا. لکن من باید تشکر کنم از آقای احمدی نژاد که ایشون کار جدیدی کردند، عدالت محوری رو به عنوان یک شعار گذاشتن وسط. این خیلی کار بزرگی بود. من اون وقتی که ایشون در تبلیغات انتخاباتی بودن به همون افراد خانواده خودمون میگودم اگر آقای احمدی نژاد رأی هم نیاره، این خدمت بزرگ ایشون کرد به انقلاب که این شعار عدالت محوری رو مطرح کرد، نگذاشت که به فراموشی سپردن این شعار بشه یک سنت. این مطرح شد، ذهنها رو به خودش متوجه کرد، خوشبختانه مردم هم فهمیدن، خواستن، دوست داشتن، رأی دادن. این کار کار مهمیست. بنابراین عدالت محور بودن این دولت یک حرف بزرگیست. طرح این شعار به عنوان محور حرکت دولت یک کار جدیده، خودش تحوله. اینو بهش پابند باشید. حالا عدالت چیه؟ خب در تلاش برای عدالت خیلی کار شده، یعنی از اول انقلاب همه این فعالیت هایی که انجام گرفته به نفع طبقات محروم که واقعا از بس زیاده قابل شمارش نیست، اینا همش در جهت عدالته. یعنی بردن امکانات رفاهی، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی به اقصا نقاط کشور، زیر رو کرده حقاً و انصافاً کسانی که دیدند دوره قبل اوضاع طبقات محروم رو میتونن بفهمن. من خودم خب بودم در نقاط محروم، دیدم جاهای محروم رو در اون دوره، حالا هم که خیلی اوقات رفتم از نزدیک دیدم، واقعاً زیر رو شده. همین زیر ساخت‌های عظیمی که برای استفاده عمومه اینا، خب همش کمک به عدالته، در اینا تردیدی نیست، این کارها شده. منتها نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه دو کم کم در مقابل ارزش‌های دیگه به فراموشی سپرده بشه و این خطر وجود داشته در نظام ما. ارزش های دیگه هم خیلی مهمه، مثلا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم سالاری، اینا همش ارزشه. طرح مطرح کردن ارزش عدالت هم به معنای نفی اینها مطلقاً نیست، اما وقتی ما این ارزش ها رو عمده می کنیم و مسئله عدالت و نفی تبعیض و عمده کردن نیازهای طبقات محروم کمرنگ میشه در جامعه، این خطر بزرگی است که با عدالت محور بودن یک دولت این خطر اون وقت دیگه از بین میره یا ضعیف میشه. حالا عدالت چیه اصلا؟ عدالت یک مفهوم ساده است به حسب ظاهر، یک مفهومی است که خب همه میگن، همه تکرار میکنن، منتها در مصداق و در عمل رسیدن به عدالت خیلی کار دشواری است. همونی که امیرالمومنین درباره حق فرمود است که الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف، در مورد عدل هم عیناً این هست، چون عدل هم حق دیگه، حق و عدل اصلا از هم جدا نیستن، حق همون عدله به یک معنا، عدل همون حق. تواصفش آسانه، اما در عمل رسیدن به عدالت مشکله. حتی شناختن موارد عدالت و مصادیق عدالت هم گاهی خیلی مشکله، کجا عدالته، کجا بی‌عدالتی است. من نمیخوام حالا تعریف کنم عدالت رو که عدالت چیه، خب یه تعریف های کلی و عمده‌ای شده، تقسیم عادلانه امکانات و از این قبیل حرفا که درستم از محتاج تدقیق و ریزبینی هم هست، یعنی شما تو هر یک از بخش هاتون باید بشینید واقعا ببینید عدالت چیه و با چی حاصل میشه عدالت. این نکته رو من بخوام عرض بکنم که عدالت اگر بخواهیم به معنای حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا بکنه، این با دو مفهوم دیگه به شدت در هم تنیده است، یکی مفهوم عقلانیت است، یکی معنویت. اگر عدالت از عقلانیت جدا شد و از معنویت جدا شد، دیگه اون عدالتی که شما دنبالش هستید نخواهد بود، اصلا عدالت نخواهد بود. عقلانیت به خاطر این است که اگر عقل و خرد به کار گرفته نشه در تشخیص مصادیق عدالت، انسان به گمراهی و اشتباه دچار میشه، یک چیزایی رو خیال میکنه عدالت در حالی که نیست، یک چیزایی را که عدالت هست انسان گاهی نمیبینه. بنابراین عقلانیت و محاسبه یکی از شرایط لازم رسیدن به عدالته. خب عقلانیت و محاسبه که میگیم فوراً به ذهن نیاد عقلانیت و محاسبه به معنای محافظه‌کاری بودن و خرد رو به کار گرفتن، با محافظه‌کاری فرق داره. محافظه‌کار طرفدار وضع موجوده، از هر تحولی بیمناکه، هر گونه تغییر و تحولی رو بر نمیتابه و میترسه از تحول و دگرگونی. عقلانیت نه، محاسبه عقلانی گاهی اوقات خودش منشأ تحولات عظیم میشه. انقلاب عظیم اسلامی ما خودش ناشی از یک عقلانیت بود، اینجور نبود که حالا مردم همینطور بی حساب و کتاب بیان توی خیابون یک رژیم اونچنانی رو بتونن ساقط کنن، این که نبود. محاسبات عقلانی شده بود، کار عقلانی شده بود، کار فکری شده بود در طول سالهای متمادی. یک به تعبیر رایج امروز یک گفتمان حق طلبی، عدالت خواهی، آزادی خواهی در بین مردم به وجود آمده بود و منتهی شد به اینکه نیروهای مردم رو استخدام کنه و بیاره در اون میدان جهاد عظیم در مقابل اون دشمن سفارایی کنه و پیروز کنه بر اون دشمن. برابر این عقلانیت گاهی منشأ یک چنین تحولات عظیمی است. همین الانش هم همینجوره. الان در نظام ما برخی از تحولات هست که منتجه یک نگاه عقلانی و دقیق و موشکافانه به وضع موجود و وضع دنیاست. من در زمینه مسائل گوناگون اینو دارم مشاهده میکنم. حالت خواب رفتگی و تن دادن به اونچه که داره در جریان عمومی سیاسی و اقتصادی دنیا میگذره و تسلیم شدن او، این خطر بزرگ جامعه ماست. و کسی اگر درست بفهمه و بیاندیشه میفهمه که بایستی یک تحرک با یک تحرک با یک تحول این وضع رو دگرگون کرد، هم در زمینه مسائل اقتصادی هم در زمینه مسائل سیاسی. برابر این عقلانیت با محافظه‌کاری فرق داره. محاسبه عقلانی رو با محاسبه محافظه‌کارانه به هیچ وجه مخلوط نکنید. اینا دو چیزه. تا میگیم محاسبه و عقلانیت، یه عده‌ای خیال میکنن که حالا این شاید یه عده مثلا وقتی این کلماتو میگن مرادشون همینه، یعنی آقا مواظب باشید دست از پا خطا نکنید، عقل رعایت کنید، یعنی این نبادا یه حرف اونچنانی بزنید که در دنیا اونجوری بشه، نبادا یه کار اونچنانی بکنید که دنیا سفارایی کنه. اینا عقلانیت محافظه‌کارانه است. من اینو اصلا اعتقاد ندارم. پس بنابراین اگر بخواهید عدالت را به درستی اجرا کنید، احتیاج دارید به محاسبه عقلانی و به کار گرفتن خرد و علم در بخش‌های مختلف تا بفهمید چه چیزی است که میتوانه عدالت را برقرار کنه و اون اعتدالی را که ما بنای زمین و زمان رو بر اساس اون اعتدال خدا دادی میدونیم و مظهرش در زندگی ما عدالت اجتماعی است، اون رو تأمین کنه. اگر عدالت رو از معنویت جدا کنیم، یعنی عدالتی که با معنویت همراه نباشه، این هم باز عدالت نخواهد بود. عدالتی که همراه با معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشه، این به ریاکاری، به دروغ، به انحراف و ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد. مثل نظام‌های کمونیستی، شعارشون عدالت بود دیگه. حالا ما میگفتیم عدالت و آزادی، اونا اصلا آزادی که اصلا جز شعارهاشون نبود. عدالت محور شعارهای کمونیستی بوده در همه کشورهایی که حرکت کمونیستی در اونها به یه شکلی از اشکال یا انقلاب یا کودتا تحقق پیدا کرده. اما واقعیت زندگی اونها مطلقا نشان دهنده عدالت نبود، درست ضد عدالت بود. یه عده آمدن سر کار به اسم کارگر که همون طبقه اشرافی رژیم‌های طاغوتی بودن، هیچ تفاوتی با اونا نداشت. یعنی زندگی سران کشورهای مارکسیستی هم بالاهاشون هم پاییناشون. حالا بنده اون پاییناشون دیده بودم، کشورهای بعضی از عرض کنم که کشورهای سوسیالیستی و اینا رو بنده از نزدیک رفتم زمان مسئولیت، دیدم وضعیتشون رو. مطلقاً اون چیزی که اسمش عدالت، اون مفهومی که عدالت داره در اونجاها وجود نداشت. یک طبقه اشراف جدیدی اونجا وجود داشتن که با معیارهای حزبی و معیارهای سیاسی خاص خودشون اینا روی کار آمده بودن، از همه امکانات برخوردار بود. مردم دیگه هم در فقر و تهی‌دستی و بدبختی زندگی میکردن. دیدیم ما اینو در بعض کشورها، حالا هم کشورهای درجه دوشون هم، حالا یادم اومد که نه، بعضی از کشورهای درجه یکشون هم ما اون وقت رفتیم اونجا هم تا یه حدودی دیدیم، اوضاعشون هم میدونیم که چجوریست. برابر این بی دوام خواهد بود این عدالت طلبی، منحرف خواهد بود از طریق درست خودش، ریاکارانه و دروغین خواهد بود، باید با معنویت همراه باشه. یعنی بایستی شما برای خدا دنبال عدالت باشید، برای اجر الهی دنبال عدالت باشید. در این صورت هم هست که با دشمنان عدالت میتونید مواجهه کنید و مقابله کنید. البته معنویت هم بدون گرایش به عدالت باز یک چیزی یک بعدی است. بعضی اصلا اهل معنا اما هیچ نگاهی به عدالت ندارن. خب این نمیشه، اسلام اینجوری نیست. اسلام معنویت بدون نگاه به مسائل اجتماعی و سرنوشت انسان ها نداره. من لم یهتم من اسب حولم یهتم به امور المسلمین فلیسه به مسلم، باید اهتمام داشته باشه به، ولی اون آدم معنوی که با ظلم میسازه، با طاغوت میسازه، با نظام ظالمانه و سلطه میسازه، این چه جور معنویتی است؟ این جور معنویت رو ما نمیتونیم بفهمیم. بنابراین معنویات عدالت با هم در هم تنیده است. خب حالا این نکته هم در باب عدالت عرض کنیم که بعضیا میگن آقا عدالت یعنی توزیع فقر. نه نخیر، به هیچ وجه. اون کسانی که بحث عدالت رو میکنن منظورشون توزیع فقر نیست، بلکه توزیع عادلانه همین امکانات موجود. اونایی که میگن عدالت توزیع فقر، این مغزا و اون روح حرفشون اینه که آقا دنبال عدالت نرید، برید دنبال تولید ثروت تا اون چه تقسیم میشه ثروت باشه. خب دنبال تولید ثروت رفتن بدون نگاه به عدالت همونی میشه که امروز در کشورهای سرمایه‌داری مشاهده میکنیم دیگه. در غنی‌ترین کشور عالم یعنی آمریکا کسانی هستن که از گرسنگی، از سرما، از گرما میمیرن دیگه. این که شعار نیست، این واقعیتایی است که مشاهده میکنیم. کسانی هستن که در آرزوی یک آپارتمان، یک خانه 3-4 اتاقه سالهای سال تلاش میکنن و چون به جایی نمیرسن میرن خیانت میکنن تا به اینجا برسن. 2-3 سال قبل از این یک عضو عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا رو، به نظر مال وزارت خارجه بود یا مال سازمان اطلاعاتشون بود، CIA بود گمانم، به جرم جاسوسی برای شوروی سابق و دنبالش روسیه گرفتن. گفتن چرا، باش مصاحبه کرده بودن، ما خوندیم توی یک مطبوعه‌ای، گفته بود که من دلم می‌خواست یک ویلای 3 اتاقه داشته باشم، 3 اتاقه 4 اتاقه، و دیدم با این حقوق و با این درآمد اینا که نمیشه، مجبور شدم برم نوکری مثلا شوروی رو بکنم. با اون دشمنی و نقاضتی که بین اون دوتا کشور وجود داشت اون روز، وقتی که دنبال تولید ثروت رفتن از نگاه عدالت محور جدا باشه به اینجا میرسه که یک جامعه ای کسانی که زرنگترن، باهوشترن، یک شبه به ثروتهای کلان و انبوه میرسن، کسانی هم که خانواده های ثروتن، اکثریتی هم هستن که نه، در زندگی های معمولی همراه با حسرت و یه تعدادی هم در زندگی های بسیار سخت و دشوار زندگی میکن. بنابراین اینی که ما بگیم نخیر عدالت رو مطرح نکنید، تولید ثروت مطرح کنید، بهانه رو هم این بیاریم که بعد از تولید ثروت میریم سراغ عدالت، این نمیشه. عدالت یعنی همین امکاناتی که توی کشور هست، همینی که هست، این رو عادلانه تقسیم کنیم. عادلانه به همون معنای همراه با عقل، یعنی عادلانه و عاقلانه، نه عادلانه همینطور بی محاسبه و بی حساب و کتاب، و سعی کنیم همین امکانات رو بیشتر کنیم تا به همه بیشتر برسه، نه اینکه به یک قشر خاصی، به یک دسته خاصی بیشتر برسه. خب هر هر وقت خسته شدید بگید ما همه جاش میشه قطع کنیم و این از اون سریال هاییست که همه جاش میشه انسان تمام کنه. خیلی خوب، پس بنابراین تلاش برای افزایش امکانات هم یک بخش دیگه است. حالا این یک وظیفه از وظایف دولت اسلامی بود که شما شعارش هم دادید، خیلی هم خوب کردید، دنبالش هم باشید، متحد به اینم باشید و این اساس کار شماست. عدالت رو واقعا محور همه برنامه ریزی های خودتون قرار بدید و ببینید در بخش های مختلف چگونه میشه این عدالت رو تأمین کرد. به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در این زمینه بخش خیلی زیادی داره و بعد هم بخش های مالی و اقتصادی دولت و بخش های خدماتی و دیگر بخش ها. وظایف دیگر گسترش علم و دانایی، این جزء وظایف حتمی یک دولت اسلامی است. یعنی دولت اسلامی بدون گسترش علم و دانایی به جایی نخواهد رسید. گسترش آزاداندیشی، واقعا بایستی انسان‌ها در یک فضای آزادی بتوانند فکر کنند. آزادی بیان تابعی از آزادی فکره، یعنی آزادی فکر که بود به طور طبیعی آزادی بیان هم هست، عمده آزادی فکره، بتوانند آزاد بیندشن. در غیر فضای آزاد فکری امکان رشد وجود نداره برای فکر، برای علم، برای میدانهای عظیم پیشرفت بشری اصلا جایی وجود نخواهد داشت. ما در مباحث کلامی و مباحث فلسفی هرچی که پیشرفت داشتیم در سایه مباحثه و جدل و بحث و وجود معارض و اینها داشتیم، منتها ما گاهی اشکالی که به بخشای فرهنگی همواره داشتیم این بوده که به نقش خودتون به عنوان دولت اسلامی در این صحنه کارزار فکری عمل نمی کنید. درست عمل نمی کردن بعضی ها. کارزار فکری باید باشه، منتها کارزار فکری عملا به این شکل در نیاد که ما به قول سعدی سگ رو بکشاییم و سنگ رو ببندیم، حربه رو از دست اهل حق بگیریم، اهل اون فکری که حق میدانیم، و دست اهل باطل رو باز بگذاریم که هر بلایی میخوان سر جوانای ما بیارن. نه، او حرف بزنه، شما هم حرف تولید کن، حرف بزن، فکر تزریق کن در جامعه. و به تجربه ما اینو دریافتیم که اونجایی که سخن حق با منطق خودش با آرایش لازم خودش میاد تو میدان، هیچ سخنی در مقابل او تاب پهلو زدن و مقاومت کردن نخواهد داشت. بنابراین اینم هست، مبارزه با فسادی که دیگه از وظایف بسیار مهمه دیگه. حالا اینقدر من درباره مبارزه با فساد در صحبت‌های عمومی و خصوصی حرف زدم که فکر می‌کنم تکراریست، به علاوه که حالا به حمد الله ارکانی در این دولت هم خودشون توجه به این مسئله کاملا دارن. تأمین عزت ملی است. یک ملت اگر احساس عزت کرد پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید. اگر تو سری خورد استعدادها در او خفه خواهد شد. عزت ملی و اونی که امروز بهش گفته میشه غرور ملی، حالا تعبیر غرور البته با توجه به معنای لغویش خیلی تعبیر رسایی نیست، اما حالا رایج دیگه، اینه باید در ملت تقویت کرد. احساس عزت بکنن، احساس توانایی بکنن. اون چه که مایه عزت یک ملت مثل تراث عظیم فکری و فرهنگی و علمی در مقابل چشمشون قرار بگیره، شخصیت های برجستشون، گذشته روشنشون، استعداد والاشون، این هم لازمه. مبارزه با سلطه هم یکی از وظایف دولت اسلامی است. نظام سلطه نظامی است که مثل یک عرض کنم که بختک سنگینی میفته روی جسم پیکر جامعه بشری و افتاده و نابود میکنه، او رو از بین میبره. این نظام سلطه دو طرف هم داره، سلطه‌گر و سلطه پذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزش هم با شمشیر نیست، مبارزش با عقل، با حرفه سیاسی، با کار حرفه‌ای سیاسی، با شجاعت در میدانهای لازم و متناسب خودش با اینجوری عمل میشه. خب دشمنانی هم دولت اسلامی داره. حالا شما گفت دولت اسلامی دو دسته دشمن داره دولت اسلام. یک دسته دشمنانی شناخته شده هستن، سلطه‌گران دنیا همه دشمن دولت اسلامی، دیکتاتورهای دنیا همه دولت دشمن دولت اسلامی هستن به دلایل واضح، سلطه‌گران به دلایل خودش که معلومه، چون دولت اسلامی با اصل سلطه مخالف، دیکتاتورها چون نمونه از حکومت مردمی دولت اسلامی، همه کسانی که به دین یا به ورود دین در عرصه زندگی معتقد نیستن به اصطلاح سکولارها با دولت اسلامی مخالفه، میگن اقتصاد از دین جدا باید باشه، سیاست از دین جدا باشه، زندگی اجتماعی از دین جدا باشه، تحرکات و نشاطهای مردمی عمومی از دین جدا باشه، اعتقادشون اینه، اینا هم با دولت اسلامی مخالفن. حالا مخالف پوتنی که نفت و منابع عمده جهانی رو در اختیار خودشون میخوان و برای این کار دارن کارش میکنن، اینا هستن. بالاخره اینا دشمنان بیرونی دولت اسلامی هستن. حالا عرض کردیم این دشمنی، این دشمنها لزوماً دشمنی نمی کنن، بعضشون دشمنن، بعضی دشمنی کردنشون به صورت مخالفت اعتراض، بعضی وارد میدان میشن گلاویز میشن، انواع و اقسام دشمنی داره که باید با هر کدامی به یه نحوی برخورد کرد. دسته دوم دشمنان درونی هن، یعنی آفتها، بیماریها، میکروبها. ما مرگمون بیش از اونچه که ناشی باشه از اینکه دیگری بیاد ما رو بکشه، ناشی از اینکه در درون خودمون یک اختلالی به وجود میاد، یک ویروسی، میکروبی، بیماری، سلول آسیبی که سرطان درست میکنه. غالبا مرگ‌های ما ناشی از ایناست، کمتر ناشی از بشر اینجوره دیگه، کمتر ناشی از این است که کسی بیاد بکشه آدم رو. دولت اسلامی هم همینجوره، مواظب این دشمنای درونیش باید بود که اینا آفت هاشه. یکی از یک دو تا از این آفت ها رو من بگم. حالا اول صحبت به بخشی از این آفت ها اشاره کردیم، غفلت کردن و از راه منحرف شدن. یکی از آفتاش اینه که ما ادبیات دینی رو غلیظ کنیم بدون اینکه یک مابعضایی در عمل ما داشته باشه. این آفت، این ما رو هم به ریاکاری میکشونه، ریاکاری رو در بین مردم هم تشویق میکنه. ادبیات دینی تقویت به جهان، هیچ من با این مخالفتی ندارم، مابعضا داشته باشه. بیش از اونچه که در عملمون اسلامی عمل میکنیم، در زبانمون و در اظهارمون و در تظاهراتمون نخواهیم خودمون رو وانمود کنیم و جلوه بدیم. به فرم بیشتر اهمیت دادن تا به محتوا، این از اون آفت هاست. محتوا رو بایستی اسلامی کرد، بایستی اگر میخواییم اسلامی بشیم حقیقتا در نحوه مدیریتمون تحول ایجاد کنیم. یکی از حرفای خوب آقای رئیس جمهورمون در تبلیغات انتخاباتی که به نظر من عده زیادی رو این حرف جذب کرد، تحول در مدیریت که ایشون مطرح کرد. این تحول در مدیریت رو کی باید انجام بده؟ خود ما باید انجام بدیم دیگه. اولین کار تحول هم این است که در رفتار خودمون، در عزل و نصب خودمون، در اعمال مدیریت خودمون، در جزده‌ای که به خرج میدیم، در انعطافی که به خرج میدیم، در برخوردی که با طبقات مخاطب خودمون و مراجعه به خودمون انجام میدیم، رفتارهامون به کیفیت کارمون اسلامی باشه. بنابراین این یکی از این داوست. البته این که گفتم ادبیات دینی رو غلیظ کردن بدون ما به ازا، این اشتباه نشه با این کاری که بعضی گوشه کنار دنبالش هستن که پرچم‌های اسلامی و نشانه‌های اسلامی رو از بین مردم بردارن. نه خیر، بنده اینو نمیگم. مطلقاً نشانه‌های اسلامی رو تضعیف نباید کرد. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر اصلا بناش بر تظاهر و بر نشان دادن و بر مطرح کردن و جلو چشم نگه داشتنه. شعائر رو مطلقاً تضعیف نباید کرد. بعضیا به اسم اینکه ما اهل ریا نیستیم و ریاکار نیستیم و نمیخوایم تظاهر بکنیم و اینها، شعائر اسلامی و علامتهای اسلامی و سیمای اسلامی و وجهه اسلامی و رفتار اسلامی و پرچمهای اسلامی رو جمع میکنن از زندگی خودشون و زندگی مردم. نفر بنده مطلقاً اینو توصیه نمیکنم، بلکه به عکس توصیه میکنم اینا رو مقید باشید، نگه دارید. منتها اگر من از جانماز آب بکشیم، واقعا رو اون جانماز نمازم بخونیم دیگه. ولی جانماز آب بکشه انسان رو روش نماز نخوره بنده کنار، این فایده ای نداره. اینو میخوام بگم، عملمون دنبال این باشه. ضمناً اینم که حالا بگن شما متحجرین و نمیدونم طالبانین، به این حرفا خیلی گوشتون به دکار نباشه. از این حرفا خب همیشه هست و میگن و گفتن و نه، ما با حرکتی و گرایشی از نوع طالبان در اصل و بنیاد مخالفیم. اونا اصلا مخالف عقلن، اونا متحجر بودن. اتفاقا اون کسانی که در مقابل جناح متعبد و پایبند ایستادن، اونا بیشتر به تحجر و به طالبانیسم به یک معنا نزدیکترن، چون اونا تحجر دارن نسبت به آموخته ها و درس های غربی. هر چی که غربی ها گفتن همونو 100% بایستی اجرا کرد. این تحجر نیست؟ تحجر همینه دیگه. تازه حرفای جدید غربی ها هم به گوش ما نمیرسونن، حرفای قرن 19 همی، حرفای کهنه شده، حرفای منسوخ. اینا رو میارن توی جامعه مطرح میکنن، چه در سیاست، چه در اخلاق، چه در نمیدونم گرایش دینی، چه در شکل حکومت، چه در اقتصاد. رو همینا متحجرانه و متعصبانه میسن. این که بیشتر طالبانیسمه. تحجر اصلا مظهر طالبانیسم تحجر دیگه، تحجر و دوری از عقلانیت و اینا، این مظهر جمعیه. نه، ما توصیه میکنیم به تعقل. قرآن اساسا از اولش بر اساس تعقل پیدا شده و اینها. و آخرین مطلبی که عرض میکنیم که دیگه ظاهرا طولانی هم شد، کاری کنید که خدمت رسانی شما محسوس بشه. واقعا ما گاهی اوقات یک سرمایه گذاری هایی کردیم که خیلی هم کلان نبوده، دولت ها کردن یعنی، اما اثرش رو مردم در مقابل چشمشون دیدن. گاهی هم میشه چند برابر او سرمایه گذاری میکنیم اینجا اونجا اونجا، گفته میشه آقا فلانجا سرمایه گذاری شد، فلان شد از صندوق ذخیره ارزی فلان، هیچ اثری هم در زندگی مردم ازش مشاهده نمیشه. سعی کنید خدمت رسانیتون مابعضا داشته باشه، یعنی واقعا در همه بخش ها، در همه وزارت ها تحول در خدمت رسانی به وجود بیاد. دوم، نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم کاری که خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشن. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته، انجام نشده، انجام نگرفت. اینه، این کار نکردن هم یک تخلفی است. اون توصیه دیگه مسئله کار جمعی و متوازنه. من از جمله چیزایی که ما همیشه در طول این چند سال هی توصیه کردیم و هی هم نشده و تا همین آخرم به ما شکایت کردن مسئولین دولتی. عدم همکاری در بخش‌های مختلف در جاهای حساس، مثلا فرض کنیم بخش‌های اقتصادی ما با وزارت خارجه ما، وزرای خارجه چه زمان آقای دکتر ولایتی چه زمان آقای دکتر خرازی همیشه به من شکایت میکردن که ما با فلان کشور در زمینه‌های سیاسی یه مشکلی داریم، این مشکل رو میتوان با یک کار اقتصادی با محاسبه حل کرد. بعد ما دستمون خالی است، یه وقت ببینیم بخش اقتصادی ما آمده بدون اطلاع ما یه کار اقتصادی کرده که ما اصلا خبرم نشدیم، که اگر خبر میشدیم این مشکل سیاسیمونو به وسیله او حل میکردیم. مکرر به من گفتن ها، این وزرای محترم خارجه که اسم آوردم، مکرر که گاهی اوقات مسئولین بخشای اقتصادی در خارج کاری انجام میدن، معامله ای میکنن، چیزی میکنن، سفیر ما اصلا مطلع نیست، وزارت خارجه ما اصلا خبر نداره. خب این ناهماهنگی است دیگه، این نمیشه. همونجوری که اول عرض کردم، شما کارتون یک کاره، همه دارید بخشهای یک عمارت رو میسازید، یکیتون دیوار میچینه، یکیتون تیر سقف میریزه، یکی نمیدونم گل درست میکنه، یکی آب میاره، هر کدوم یک کار دارید میکنید برای اینکه اینجا ساخته بشه. اگر چنانچه نامتوازن انجام گرفت، اون وقت دیگه اون چی که از آب در میاد چیز خوبی نخواهد. این رو بهش توجه بکنید. و ساده زیستی، یکی از شعارهای خوب آقای احمدی نژاد این مسئله ساده زیستی است. بسیار شعار مهمی است، اینو نباید دست کم گرفت. ماها یه وقت هستش که در زندگی شخصی خودمون یک مثلا حرکت اشرافگونهی داریم بین خودمون و خدا. خب اون اگر چنانچه حرام باشه حرامه، اگر مکروه باشه مکروهه، اگر مباه باشه مباهه. اما یه وقت هستش که ما جلو چشم مردم یک مانور اشرافیگری میدیم، این دیگه مباه و مکروه و چیز نداره، همش حرامه، برای خاطر اینکه این تعلیم دهنده اشرافیگریست به اولا زیر دستای خودمون، ثانیاً به آحاد مردم تشویق میشن به این کار. ما نباید تشویق کنیم. خب در داخل جامعه کسانی ممکنه باشن پولدار باشن، ریخت و پاش بکنن، کار بدیش البته، مرد به خودشون مربوط، اما ما ریخت و پاشمون اولا از جیبمون نیست، از بیت الماله. ثانیاً ریخت و پاش ما مشوق ریخت و پاش دیگرانه. اینو واقعا این الناس علی دین ملوکه، من دین حکامه. ملوک یعنی پادشاهان نیست که بگیم ما که پادشاه نداریم، نه، همین شما ها ملوک، همین شما هایی. الناس علی دین ماها. توی یکی از تاریخ ها خوندم که زمانی که ولید ابن عبدالملک خلیفه شده بود، ولید خیلی اهل جمع کردن ثروت و جواهرات و دارم اشیاء فلان و اینجوری بود. مردم تو کوچه و بازار اینا که به همدیگه میرسیدن، حرف زد، مکالمات مردم از این قبیل بود: آقا شما اون لباس فلان جور آوردن خریدید؟ آقا شما اون نگین مثلا فلان رو تازه فلان کس آورده خریدید؟ همش راجع به همین خرید و فروش وسایل و اشیاء زینتی و اینا حرف میزد. بعد از او سلیمان ابن عبدالملک خلیفه شد. او اهل ساختمان سازی بود، خیلی عشق به کاخ سازی و ساختمان سازی و اینا. این مورخ میگه مردم تو مسجد حتی وقتی برای نماز میومدن میگو آقا شما اون منزلتون رو تموم کردید، اون میگه آقا شما اون خونه رو زمین رو خریدید، اون دوتا اتاق اضافه کردید. حرفاشون همه از این قبیل بود. بعد از این دوتا عمر ابن عبدالعزیز آمد، خب دیگه اهل عبادت، میگه مردم تو کوچه بازار که به هم میرسن، یکی میگه آقا شما دعای ماه رجب رو خوندید راستی دیروز، یا فرمون اون دو رکعت نماز رو خوندید؟ اینجوریه دیگه. یه تأثیر قهری داره رفتار ماها در رفتار مردمی. ساده زیستی بسیار چیز خوبی است و من توصیه میکنم برادران عزیز و خواهران عزیز رو، بارتون سنگینه، کارتون دشواره، اجرتون اگر خوب عمل کنید دو برابره، اگر خدای نکرده بد عمل کنید مؤاخذتون هم دو برابره. برای اینکه بتوانید این راه رو سالم این چند سالی که در پیش دارید، همین 1450 روزی که در پیش دارید، بتونید اینا رو سالم عبور کنید، باید به خدا وصل کنید خودتون. قرآن خوندن هر روز رو فراموش نکنید. هر روز حتما قرآن بخونید، هر مقداری میتونید. اونایی که ترجمه قرآن رو میفهمن با تدبر به ترجمه بخون، اونایی که نمیفهمن یه قرآن مترجم خوب که الحمدلله زیادم داریم حالا بذارن بغل دستشون به قرآن نگاه کنن، به ترجمه نگاه کن، 10 دقیقه ممکنه صرف وقت کنید، یک صفحه بخونید، دو صفحه بخونید، نیم صفحه بخونید، اما بخونید، هر روز بخونید. اینو یک سیره قطعی خودتون قرار بدید، نگذارید، علامت بذارید، فردا از دنبالش کن. تا اونجایی که میتونید به نماز و توجه و ذکر در نماز و به نوافل اهمیت بدید، هرچی میتونید. ببینید خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یعنی نماز تو نصف شب رو بیدار بمون یا 2/3 شب رو بیدار بمون و عبادت کن، که این برای پیغمبر من و شما خیلی دهنمون میچاد که از این حرفا برای خودمون بزنی، مال پیغمبر. عبادت کن. چرا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یک سخن سنگینی رو بخوایم به تو القا کنیم، حرف بزرگی رو بخوایم به تو بزنیم، باید خودت آماده کنی. بار سنگین احتیاج به آمادگی روحی داره. این آمادگی روحی هم همجوری به دست نمیاد. اینی که ما بگیم آقا برو دلت صاف کن، بله اساس همون صاف کردن دله، اما صاف کردن دل فقط از راه نماز، از راه توسل، از راه توجه و ذکر به دست میاد. اگر کسی خیال کنه که میتوان دل رو روح رو صاف کرد بدون اینا، سخت تر اشتباهه. از راه گریه نیمه شب، از راه خوندن قرآن با تدبر و در آیات واقعا دقت کردن، از راه خوندن دعای ادعیه صحیفه سجادیه، از این راه ها دل انسان صاف میشه. ولی دل اینجوری نیستش که بگیم آقا برو دلت صاف کن، هر کاری هم کردی کردی و اینها. خدا من انشاءالله این حرف ها رو در اول در دل خود بنده مؤثر کنه که یه خورده ای بلکه آدم بشیم، بعدم در دل شما دوستان، برادران و خواهران انشاءالله مؤثر قرار بده و از شما خدا من انشاءالله راضی باشه و بتوانید در طول این مدت طبق وظیفه الهیتون عمل کنید و در پایان این مدت هم خرسند و خوشحال باشید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.